بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. استدلال به این آیه شریفه لا یأتیه الباطل من بین یدیه رو بیان کردیم و یکی از اشکالاتی که بر این استدلال ذکر شده بود اون رو هم پاسخ دارید. اشکال دومی که بر این استدلال وارد شده و ذکر شده اینه، در این آیه شریفه عنوان باطل وجود داره و ما در این که بر تحریف قرآن باطل صدق کند تأمل و اشکال داریم. این یکی از اشکالاتیست که ظاهرن مرحوم حاجی نوری در همون فصل الخطاب در استدلال بین آیه عنوان فرموده. ما باید برامون مهرز بشود که عنوان باطل بر تحریف هم صدق میکنه، در حالی که در صدق عنوان باطل بر تحریف قرآن تأمل داریم. منشأ تأمل چیه؟ منشأ تأمل این است که اینجا باید باطل من بین یدی و باطل من خلفه به حکم وحدت سیاق باید وحدت المراد درش باشه. در آیه می فرماید قرآن کتابی هست که لا یأتیه الباطل من بین یدی القرآن، این میشه باطل پیش رو، ولا من خلفه یعنی از پس قرآن و بعد از نزول قرآن، که ما معنا کردیم یعنی زمان نزول و بعد از نزول، یعنی من بین یدیه رو معنا کردیم به زمان نزول قرآن و من خلفه رو به بعد از نزول قرآن. خب مستشکل میگوید که آیا این تحریفی که الان محل دعوا و جنجاله بر من بین یدیه قابل صدقه؟ اصلا چگونه تصور میشه که ما بگیم در زمانی که قرآن داشته نازل میشده تحریف در اون زمان خدا میخواد بگه راه نداره؟ اون موقع که اصلا امکان نداره. چرا؟ چون این تحریفی که الان محل بحثه تحریف به دست بشره، یعنی عده‌ای میگن این قرآن بعداً به دست بشر آیاتش کم شد یا مثلا زیاد شد. تحریف مورد ادعا تحریفیست که به ید بشره. خب در زمان نزول قرآن که بشر براش امکانی وجود نداره که بخواد تحریف بکنه، پس شما اگر بخواید باطل رو طوری معنا کنید که به معنای تحریف هم بشه، اما من بین یدی با این سازگاری نداره و به حکم وحدت سیاق که من بین یدی با من خلفه باید یک جور معنا بشه، اگر تحریف در زمان نزول معنا نداشت من خلفه هم نباید طوری معنا بکنید که شامل تحریف بشه. وحدت سیاق این اقتضا رو داره. پس خلاصه اشکال این شد، در صدق باطل بر تحریف تأمل داریم و منشأ تأمل و اشکال این است که باید وحدت سیاق را رعایت کنیم و وحدت سیاق به ما اجازه نمیده که بگیم اینجا مراد از باطن تحریفه، برای اینکه من بین یدی با تحریف سازگاری نداره. این خلاصه اشکال دوم. والد راهل ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون این اشکال رو مرحوم مالکوئی در از بیان میگه ذکر نفرمودن، اما ایشون این اشکال رو در اینجا بیان فرمودن و از این اشکال جواب دادن. جوابی که از این اشکال دادن میفرماین که در این که تحریف یکی از مصادیق واضح مفهوم بطلانه، اصلا ما تردیدی نداریم. یعنی ما میگیم آقا باطل یه مفهوم عامیه، این مفهوم عام شامل تحریف هم میشه، شامل تناقض میشه، شامل کذب میشه، اما یکی از مصادیقش تحریف به زیاده و یا تحریف به نقیص است. خب بعد فرمودن که ما میایم در اون چه که منشأ تأمل شما شده خدش وارد میکنیم. شما گفتید که وحدت سیاق ما رو ملزم میکند به وحدت مراد. ایشون میفرمایند بله، وحدت سیاق اونجاییست که پای افراد در میان باشه. یه افرادی اگر ذکر بشه، وقتی مسئله افراد در میان بود، اینجا میگیم که خب چند تا فرد رو خداوند بیان فرموده، اینجا باید مراد از همه این افراد یکی باشه، یه معنای مشترک باشه. وقتی پای افراد در کار بود، نمیتونیم بگیم فرد اول تحت یه مفهومیه، فرد دوم تحت یک مفهوم دومیه، فرد سوم تحت یک مفهوم سومی. وقتی پای افراد و پای مصادیق مطرح شد، همه افراد باید تحت یک مفهوم کلی داخل بشن و اونم یک مفهوم واحد. اما می‌فرمان اینجا مسئله افراد مطرح نیست، اینجا یه مفهوم عام کلی داریم ما، مفهوم باطل. این مفهوم باطل با الکلامی که داره دلالت بر جنس داره در سیاق نفی هم واقع شده، لا یعتیه الباطل. سؤال اصلی ما این است که از این باطل فرد اراده شده یا مفهوم؟ از این باطل افراد اراده نشده، از این باطل مفهوم عامی اراده شده. مفهومش این مفهوم وسیعیه، یه مصداقش تحریف به زیاده است، یک مصداقش تحریف به نقیصه. عبارت ایشون در جواب این است که بفرمان بلا مجاله، یعنی همه دنبال جوابه، ولا مجال للملاحظت وحدت المراد فإن الحکم لم يتعلق بالافراد حتی تلاحظ وحدت المراد دل به نفس طبیعت فسادت و لاحظ. حکم به خود طبیعت باطل تعلق پیدا کرده سابقا و لاحظا. اینجا به نظر ما میرسه که این جواب بشه درش این مناقشه ای کرد، و اون مناقشه این است که بالاخره شما من بین یدی ولا من خلفه رو چه میکنیم؟ بالاخره اینا دو تا فردن، دو تا مصداقن دیگه. اگه در آیه این نیامده بود، خب این اصلا این مطلب خودش مطلب خیلی دقیق و ظریفیه که ما وحدت سیاق رو اصلا اونجای مطرح میکنیم که پای افراد در کاره، اما اونجای که مفهوم کلیه معنا نداره وحدت سیاق. اما اشکال مستشکل و مرحوم حاضی این است که شما من بین یدی ولو من خمسه رو دارید تو آیین. اینا بالاخره دو تا فردن، دو تا فرد از باطلن. باطل یک فردش من بین یدیه، یک فردش هم من خمسه. خب این رو باید هر جوری که هر معنایی که در من بین یدی راه پیدا میکنه، همون معنا رو باید در من خلفه هم بیارید. اون معنایی که در من بین یدی راه پیدا نمیکنه، در من خلفه هم راه پیدا نمیکنه. میگیم تحریف من بین یدی از انسان ساخته نیست. اون زمانی که داره قرآن نازل میشه، اصلا بشر دسترسی نداره تا بخواد کم و زیاد بکنه. پس اینجا تحریف اصلا معنا نداره. پس تحریف من خلفه هم نباید معنا داشته باشه. بنابراین این مناقشه بر این جواب وارده. به نظر ما جواب از این اشکال این است که اصلا قرآن که ادعا می کند که تحریف در قرآن را پیدا نمی کنه، شما از اول آمدید فکر کردید دائرش به انسانه. نه، قرآن رو خداوند می فرماید که اون چه که از خداوند تبارک و تعالی نازل می شه به این همین در قلب مبارک پیامبر میان، و اون چه که از زبان پیامبرم صادر میشه همونه و همینم باقی میمانه. ما در اون جلسه عرض کردیم که لا یأتیه الباطل من بین یده، یعنی در حین نزول قرآن هیچ کمی هیچ زیادی توسط هیچ موجودی، چه انسان چه غیر انسان، چه نبی چه غیر نبی، اصلا در حین نزول قرآن هیچ سر سوزنی تغییر و بطلان و ابزار از بین رفتن و اینها در این کلام الهی را پیدا نمی کنه. نه یا این مسئله تحریف رو بگیم بشر تو مرون ماجی نوری میگه خب تحریف که مورد ادعاست، این تحریفی که بشر میخواد بکنه. تحریف بشر در من بین یدی اصلا معنا نداره. پس من خلقه هم معنا نداشته باشه. بله؟ وحدت سیاه باز. خب اگر یه معنایی در اونجا راه پیدا نکرد، دیگه نباید اون طرف هم بیاریم. میگه عرض میکنم شما همه این تو بزید باطل بزید تحریف، لا یعطیه تحریف و من بین یدی. درسته؟ ایشون میگه درست نیست. چرا؟ چون اصلا تحریفی که انسان بخواد انجام بده اون موقع دسترسی نداره که در زمان نزول بخواد در اون تحریفی ایجاد بکنه. پس نمیتونیم، یعنی حالا ما بخواییم کلام آزی نوری رو چیستر بگیم، همینه جای باطل نمیتونیم کلام تحریف رو بذاریم. ما جواب این است که شما تحریف و منحصر به انسان میکنی، این گرفتاری رو داریم. تحریفی که در اینجاست مطلقا، یعنی این کتاب کتابیست که اصلا در او تغییری و تحریفی ایجاد نمیشه. بله؟ چرا کلام خدا؟ نه، نهو لکتابون این نهو لکتابون، یعنی بعد از اینکه نازل شد و در اختیار شما قرار گرفت کتابون، یا قرآن از قبل کتاب بوده؟ نه، سوال اینه. ببینید سوال این است که عبدالجان این نهو لکتابون اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ. تنزیلون یعنی این کتاب تنزیلون. نه دیگه، ما معتقدیم قرآن قبلا در لوح محفوظ کتاب بوده، نه اینکه بعدا عنوان کتاب رو پیدا کرده باشه. چرا فرق میکنه؟ بسی نه میدونم نیامده، یعنی بر پیامبر هنوز قصد راهه. من بین یده، من بین یده تنزیله یا من بین یده کتابه؟ کتاب یعنی این کتاب این نزولش ما اینطوری معنا کردیم دیگه. خب من بین یده یعنی این نزول، این نزول درش بطلان راه پیدا نمی کنه. نه جبرائیل، نه موجود سماوی دیگر، هیچ کس نمی‌تونه کم و زیاد بکنه این رو. فقط فرمودیم با وحدت سیاق دیگه اینا همین که همه اشکال رو نیست وحدت سیاق. این اگه ما این وحدت سیاق رو از این اشکال دوم برداریم یه چیزی باقی نمیمونه. خب این هم به نظر ما جواب این اشکال رو باید اینطوری ذکر کنیم. بله استمرارش مانعی نداره، در همون زمان نزول و بعد از نزول همش استمرار داره. بله حاجی نوری چی آقا؟ بله پس چی معنا کنیم به این عزیز؟ اهم از چی رسید؟ میدونم تفسیر عزیزه معناش چی آفه؟ ترجمه میدونم من بین یده یعنی چی؟ زن زمان خاص که نمیگه؟ نه در این که اینو که دیگه نمیدونه این کار کنه که من بین یده در مقابل من خلفه، نه در مقابل من خلفه، در مقابل اون یعنی زمان معینی داره میگه. دیدم یعنی این دوتا به یه معناست. اگه ظرف عام بخواید خب محضه اولی چیه؟ محضه اولی چیه؟ اولی من بین یده او همون هم همینه که همه اینا همینه. حالا اجازه بفرمایید اشکال سومی که در این آیه شریف مرحوم حاجی نوری کرده، اشکال سوم این است که ایشون فرموده است که شما که میای آیه رو به تحریف معنا میکنید و میگید از آیه استفاده میشه که تحریف در قرآن راه پیدا نمی کند، هازا تفسیر جدید لم یقل به احد من المفسرین. حاجی نوری میگه شما بیاید کتاب های تفسیری و کلمات مفسرین رو ببینید، احدی از مفسرین نیامده این طوری بیان بکنه. اون وقت میگوید که شیخ طوسی در تبیان میگه قوله تعالی لا یأتیه الباطل قیل فی معناه اقوال خمسه، پنج قول اینجا ذکر میکنه و حاجی میگه هیچ کدومی که از این پنج قول مسئله تحریف درش نیست. حالا ببینیم چیه اون پنج قول. احدها معنای اول لا یأتیه الباطل اینه اِنَّهُ لَا تَعَلُّقَ بِهِ الشُّبْهَةَ مِنْ طَرِيقِ الْمُشَاكِلَةِ. مشاکله در اینجا معنی هم اشکاله، یعنی اگر کسانی در مقام اشکال در بیان شبهه‌ای به این آیات قرآن وارد نمیشه. اگه در یک جا یه آیه معنایی داشته باشه کسی بخواد به این معناش اشکال بکنه، شبهه‌ای به او راه پیدا نمی کنه، لا تعلق به شبهه من طریق المشاکله ولا حقیقه من جهت المناقضه. دیگری نمیتونه یک مطلب حقی بیاره تا با این مطلب حق قرآن مناقضه پیدا بکنه. فهو الحق المخلص الذي لا یلیق به الانس. قرآن یه حق خالصه، یه حق خالصی که انسان در اون راه نداره، یعنی نمیتونه بهش اشکال کنه، نمیتونه تناقض برای اون ذکر بکنه. خب این معنای اول ربطی به تحریف نداره. این معنا با یعنی در همین معانی موجوده، این معانی و این آیات موجوده، نه قابل اشکاله نه مسئله تناقض درش مطرحه. معنای دوم قال قتاده معناه لا یقدر الشیطان ان ینتقص منه حقا ولا یزید فیه باطلا. شیطان نمیتونه یه حقی رو ازش کم بکنه یا باطلی رو اضافه کنه. خب اینجا میگه این معنای دوم ربطی به تحریف محل بحث نداره، چون تحریف محل بحث مربوط به تحریف انسانه. شیطان که خب شیطان قبل از نزول قرآن با آسمانها راه داشت، قضایایی که در آسمانها واقع می شد بین ملائکه اونها رو متوجه می شد. معناش این است که شیطان نمیتونه کم و زیاد بکنه. خب ثالثها معناش سوم اینه معناه لا یأتی به شیء یوجب بطلانه مما وجد قبله ولا معه ولا مما یوجد بعده. شیء که موجب بطلان این کتاب بشه نمیاد و نیست، چه اونی که قبل از قرآن بوده، چه اونی که با قرآنه و چه اونی که بعد از قرآنه. یعنی یک چیزی که مبتل قرآن باشد، حالا این مبتل قبل از قرآن، با قرآن، بعد از قرآن، چنین چیزی ما نداریم. و قال الزهاد لا یعطیه در حق دنبالی همین کتاب من بین یدی یبتلو ولا من خلفه ای ولا حدیث من بعدهی یکذبو، یک کتابی که تکذیب کنه اونو. قال ابن عباس لا یأتیه من التورات ولا انجیل ولا من خلفه، یعنی لا کتاب من بعده. پس این هم معنی سرکن که یه چیزی که بیان اون چرا که الان در قرآن موجوده ابطال بکنه. تو قرآن آمده فرض کنید که شرک به خدا نورزی، حالا یه چیزی در تورات بیاد، در انجیل بیاد، در کتاب دیگری بیاد، با این بخواد مخالفت بکنه. در حقیقت این معنای سوم، ولی حالا مرحوم شیخ در تریان فرموده اینا پنج معناست، ولی به نظر ما این معنای سوم به همون معنای اول برمیگرده که لا تعلق به شبهه من طریق المشاکله ولا الحقیقه من طریق المناقضه، نه شبهه وارد میشه نه تناقض توهم میشه. بله فرق نمی کنه، شما در قول اول میگید من طریق المشاکله، این مشاکله چه از کتب آسمانی چه غیر آسمانی، حالا فقط بخواییم او رو مختص به انس بکنیم، این رو آسمانیش بکنیم، خیلی دوتا معنا نشد، بالاخره دوتا معنا نشد. معنای دوم بله میگیم شیطان نمیتونه جمع زیاد بکنه. در معنای اول و سوم میگیم آقا شبهه ای تناقضی نیست، حالا بگیم من طریق الانس یا من طریق کتب آسمانی. بله ظاهر فرقش هم همینه که اولی بلده در اولی هم گفت فهوه حق المخلص الذی لا یلیق به الانس، ولی این طور نیست که فرق جوهری بین معنای اول و سوم ایجاد بکنه. رابعها قال الحسن معناه لا یأتیه الباطل من اول تنزیله ولا من آخره، از اولین زمان، از اولین تنزیل و آخرین تنزیل باطل در او راه پیدا نمی کنه. این یعنی چی؟ لا یأتیه الباطل من اول تنزیله، من بین یده رو به اول تنزیل معنا کرده و من خلفه رو بعد از اول تنزیل، یعنی تو خود این تنزیل، تو خود این تنزیل باطل راه نداره. آیاتی که بعد از اولین آیه میاد، این آیات با آیه اول یا با آیات قبل هیچ کدام با هم تفاوتی نداره. عبارت رو ببینید، اون روی که ما میفهمیم اینه: لا یأتیه الباطل من اول تنزیله، یعنی از اول تنزیل، زمان تنزیل این آیات، اول تنزیل این اولین آیه‌ای که نازل شده، من بین یده رو معنا میکنه به اول تنزیل، ولا من آخره من خلفه رو از اول بدن تا آخر معنا میکنه. به همین معنا که عرض کردی که طبق معنای چهارم، یعنی تو خود این یکی مبتل دیگری نیست، تو خود تنزیل دیگه مبتل نمیاد. معنای پنجم داره: ولا یأتیه الباطل فی اخبارنی اما تقدم ولا من خلفنی اما تأخر. من بین یده ای رو معنا کرده به خبرهای گذشته، من خلفه این خبرهای آینده، این خبرها درش کس راه پیدا نمی کنه. در جواب این اشکال سوم، خب پس اشکال سوم چی شد؟ اشکال سوم مرحوم حاجی نوری میگه شما یه معنای رو باید داری برای این آیه می کنید که هیچ یک از مفسرین این معنا رو برای آیه شریفه نکرده، و گویا مرحوم حاجی میگه بالاخره در قرآن اینطور نیست که هر کسی بیاد هر جوری میخواد تفسیر بکنه. ما باید ببینیم که اونایی که در زمان نزول آیه بودن، مثل ابن عباس و قتاده و نمیدونن دیگران که بعد قریب العصر بودن، اونا چی فهمیدن و همون رو ما معنا بکنیم. والد راحل ما رضوان الله علیه در جواب از این اشکال می‌فرمایند: اصل اولی در تفسیر قرآن ظواهر قرآنه. ما ملاکمون این است که ببینیم آیات شریفه در چه معنایی ظهور داره. ظواهر قرآن ملاکه، و ما تردید نداریم که باطل یه عنوان عامی داره، حالا ولو مفسرین قبلا نگفته باشن. مگر آراء مفسرین قبل برای ما اعتباری داره؟ ما هستیم و ظاهر. حالا شاید اینا دیگه من دارم اضافه می کنم، افرادی که در زمان نزول بودن اونا یه مصادیق رو اونا فهمیدن، اما آیه منحصر به اون مصادیق نمیشه. و قول فرمودن و قول المفسرین لم یقم دلیل على اعتباره، دلیلی بر اعتبار قول مفسرین ما نداره. بنابراین این اشکال سکون هم به این بیان جواب داده میشه. عرض میکنم که در این کتاب نزاهت قرآن از تحریف که بحث مفصل عدم تحریف قرآن توسط استاد بزرگوار ما دکتر جوادی هست حفظه الله، ایشون فرمودن که اصلا اشکال دیگر اینه که وقتی ما به کتاب تبیان جلد ششم صفحه 320 زیر آیه سوره هجر انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون مراجعه کنیم، اونجا شیخ طوسی نقل میکنه از قتاده، میگه قتاده گفته است یعنی قرآن رو از زیاده و نقصان حفظ میکنیم، و بعد یا شیخ بیان کرده یا خود قتاده که گفته نظیر این آیه سوره هجر سخن خداوند در سوره فصلت لا یعطیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. یعنی شیخ طوسی که خودش یکی از مفسرینه گفته نظیر همین معنایی که قتاده در آیه سوره هجر گفته در آیه سوره فصلت هم میاد. این اولا. فخر رازی هم در جلد 14 صفحه 132 اون هم در ذیل همین آیه لایعتی الباقل آمده وجودی رو گفته. یکی از اون وجود این است که قرآن در اون زیاده و نقصان را پیدا نمی کنه و وزان این آیه رو همون آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قرار داده. این پس خلاصه این شد. یعنی ما اگر جواب کنیم تلخیص کنیم، اولا قول مفسرین اعتباری نداره. چرا؟ چون ما ملاکمون در تفسیر قرآن، در اصول تفسیر، یکی از اصول تفسیر ظواهر قرآنه، این قرآن در چی ظهور داره و اینجا کلمه باطل ظهور در یک معنای عام وسیعی داره. این اولا و ثانیا اصلا جهت صغرا درستید مفسرین متعددی به همین معنای تحریف این آیه شریفه رو قیام فرمودن. و صلی الله علیه و سلم.